11 شب در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی افتتاحیه این نشست از جهانیان خواست تا از جنگ سرد بین آمریکا و چین جلوگیری کنند. دونالد ترامپ بار دیگر جمهوری اسلامی را بزرگترین حکومت حامی تروریسم خواند. و روحانی در نشست مجمع عمومی گفت آمریکا نمیتواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را. خوش آمدید به این بخش خبری. دبیر کل سازمان ملل در سخنرانی افتتاحیه این نشست از جهانیان خواست تا از جنگ سرد بین ایالات متحده و چین جلوگیری کرده و درگیری ها را متوقف کنند تا بتوان بر موضوع بحران همه‌گیری کووید 19 تمرکز کرد. آنتونیو گوترش در سخنرانی خود گفت باید هر کاری که لازم است انجام دهیم تا از جنگ سرد جلوگیری شود.
We must do everything to avoid a new Cold War. We are moving in a very dangerous direction. Our world cannot afford a future.
او بدون نام بردن از آمریکا و چین گفت ما در مسیر بسیار خطرناکی پیش می‌رویم. دنیای ما کشش آینده‌ای را ندارد که دو اقتصاد بزرگ کره زمین را به دو قسمت تقسیم کنند. هر یک با قوانین تجاری و مالی خاص خود و ظرفیت‌های اینترنت و هوش مصنوعی خود. تنش‌ها بین ایالات متحده و چین در سال‌های اخیر بر سر مسائلی چون جنگ تجاری، سرقت فناوری و بحران کرونا افزایش یافته است. آنتونیو گوترش در سخنرانی خود به موفقیت‌های جزئی از جمله آتش بس اعلام شده در کامرون و کولومبیا اشاره کرد. دبیر کل سازمان ملل گفت من تقاضا دارم که یک تلاش بین المللی مضاعف به رهبری شورای امنیت برای دستیابی به آتش بس جهانی تا پایان سال جاری شکل بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی را بزرگترین حکومت حامی تروریسم خواند و گفت که تحریم‌های فلج کننده ای را بر آن اعمال کردیم. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در 75مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سخنرانی خود که به صورت ویدیویی انجام شد، با اشاره به برخی اقدامات دولتش در سال‌های گذشته گفت ما از توافق بسیار بد هسته‌ای با ایران خارج شدیم و قاسم سلیمانی که تروریست شماره یک جهان بود را کشتیم و این اقدامات افق جدیدی را در خاورمیانه رقم خواهد زد.
We withdrew from the terrible Iran nuclear deal and imposed crippling sanctions on the world's leading state sponsor of terror.
دونالد ترامپ افزود هرگز درباره خاورمیانه به اندازه امروز خوشبین نبودم و تلاش می‌کنم توافق‌های صلح تازه‌ای را در منطقه اجرایی کنم. رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید که آمریکا نمیتواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را. حسن روحانی که روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل به صورت ویدیویی سخنرانی میکرد، با بیان اینکه ملت ایران شایسته تحریم نیست، اظهار داشت هر دولتی که در آمریکا انتخاب شود به ناچار تسلیم تاب‌آوری ملت ایران خواهد شد. او با انتقاد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام گفت کجا سابقه دارد دولتی نتیجه 13 سال مذاکره جهانی با حضورت دولت قبلی خود را بدون هیچ دلیلی زیر پا بگذارد و قطعنامه شورای امنیت را با وقاحت نقض کند. ایالات متحده اردیبهشت سال 97 با اشاره به اینکه برجام بدترین توافق بوده و نتوانسته مانع بحران آفری جمهوری اسلامی در منطقه شود، از این توافق خارج شد. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سایر مقامات آمریکایی برای مذاکره درباره توافق جدید با ایران اعلام آمادگی کردند. تهران این پیشنهاد را رد کرده و گفته که آمریکا باید تحریم‌ها را بردارد و به برجام بازگردد. و با موافقت آمریکا و چراغ سبز اسرائیل، امارات متحده عربی احتمالاً تا پیش از پایان سال 2020 به عنوان نخستین کشور حاشیه خلیج فارس صاحب جنگنده‌های پیشرفته F-35 خواهد شد. به گزارش رویترز در روز سه‌شنبه مقام‌های آمریکا و امارات متحده عربی ابراز امیدواری کردند که تا اوایل دسامبر سال جاری میلادی به توافق اولیه برای فروش جنگنده‌های رادارگریز F-35 به این کشور حوزه خلیج فارس دست یابند. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در یک مصاحبه ویدئویی با اندیشکده آمریکایی شورای روابط خارجی مدعی شد که اعدام نوید افکاری ارتباطی با حضور او در اعتراض‌های خیابانی نداشت، در حالی که نوید افکاری بجز اتهام قتل یک مأمور امنیتی در پرونده دیگر به اتهام امنیتی محاربه هم به اعدام محکوم شده بود و پرونده او ابعاد امنیتی و مبهم دیگری نیز داشت. دیدگاه نازیلا گلستان، فعال سیاسی در پاریس، رو در این زمینه بشنوید.
بدون شک میتونه تاثیر منفی داشته باشه، نه تاثیر مثبت، مثل خیلی از ادعاهایی که قبلا کردن که ما زندانی سیاسی نداریم یا درباره همجنسگرایان یا درباره بهائیان ما، مثل همه دروغ‌هایی که قبلا گفتن. و خب به هر حال وزیر خارجه آمریکا بود که اومد به ایشون لقب مالکش اعظم رو داد. این بار دیگه خیلی واکنش‌ها تندتر و بدتر خواهد بود، برای اینکه نوید افکاری جزء پرونده‌هایی بود که بسیاری از دولت مردان، بسیاری از دولت زنان اومدن هم صدا شدن و یک صدا گفتن نوید افکاری رو اعدام نکنید. به این ابهاماتی که وجود داشت، این همه عجله برای قتل نوید، همه اینها برای جامعه جهانی و مردم سوال برانگیز هست و یک خشم عمومی رو بر علیه این ماجرا میشه گفت بیشتر کرده و این خشم مثل آتش زیر خاکستریه که در جامعه ایران امروز وجود داره.
نازیلا گلستان درباره اظهارات محمد جواد ظریف در مورد اعدام نوید افکاری توضیح میداد. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید به شماره 20420221122113. بشنوید صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
واقعا این سازمان حقوق بشر و عفو بین الملل و اینا چه کاری میکنن؟ این همه جوانای ما دارن گر کشته میشن، این همه ظلم داره میشه، فقط اینا اعلامیه میتونن بدن، هیچ کار دیگه واقعا از دستشون بر نمیاد. خب اونا میدونن که رژیم ایران هم میدونه که پشمی تو کلاه اینا نیست، که پدر مردم رو در برده. صدای این ملت بدبخت و یکی باید به گوش دنیا برسونه. واقعا من نمیدونم به کجا کشیده میشه کار ما.
آقای امسال را جهش اقتصادی اعلام نموده بود که از اون خبری نیست، ولی الان هر روز یا وزیر بهداشت یا معاونانش هر روز میگوین که کرونا جهشی کرده، یکی میگه کرونا جهش ژنتیکی کرده، یکی میگه چار راه نمنه شده، از این حرفا میگم، ولی از جهش اقتصادی کسی حرف نمیزنه.
آقای خامنه‌ای باز شکر مهر کردن، میگن که این جنگ نعمت بوده. معلومه برای شما نعمت بوده، ولی برای مردم ایران نکبت بود. این 8 سال شما فقط فرصت داشتید که دگراندیشان و هر کسی که مخالف شما بود سرش زیر آب کنین و سپاه و بسیج رو بسازین که بعداً بتونن مردم سرکوب کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امروز اول مهر ماه برابر است با 80مین سال روز تولد استاد محمد رضا شجریان، هنرمندی که 60 سال است در حفظ و باروری موسیقی تلاش می کند. شهرام میریان مروری کوتاه داشته بر زندگی هنری استاد شجریان که با هم می شنویم.
من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من به خواستهاش سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بدونه. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
این صدای استاد محمد رضا شجریان است که چند سال پیش در گفتگو با ما از موسیقی و تعهد اجتماعیش گفت. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی، بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا دارد. این استاد بیبدیل که روز سه‌شنبه 80 ساله شده، از خردسالی و نوجوانی در مشهد به هنر آواز دل بست و در میانسالی بر قله این هنر نشست. زنده یاد افسر شاه وردیانی، مادر استاد شجریان چند سال پیش در سفری به آلمان در گفتگوی با ما درباره خانواده خود و چگونگی گرایش فرزند ارشدش به آواز اینطور گفت.
16 سالم بود با پدرش ازدواج کردم، 20 سالی بیام خدا من ارزاق من ده. مشهد زندگی میکردیم، 5 تا پسر دارم، الان یک دختر داره.
خانم شاهوردیانی، کی شما حس کردین که فرزند ارشد شما همین آقای محمد رضا شجریان دوست دارن که آواز بخونه؟
از بچگی علاقه داشت به قرآن، مناجات خوب میکرد، ازول خوب میگفت، توی رشته ها بود. دیگه بزرگتر که شد دوست رفقا گفتن که صدات خوبه، یا تو تلویزیون اینا تو رادیو.
استاد محمد رضا شجریان چند سال پیش در آخرین کنسرتش در تالار فیلارمونی شهر کلن آلمان در گفتگو با ما از رسالت و تعهد هنرمندان نسبت به جامعه خود گفت و جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر جستجو کرد.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه. سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه. چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع اون شرایطه و اون موسیقی که از اون میاد بیرون پیام آور اون خواسته های مردم و نیازهای مردم و موقعیت مردم رو داره. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تأثیر همیشه فشارها و محدودیت‌ها و ستمها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت اتفاقات بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم. موسیقی که امروز در بین جوانای ما در ایران الان خیلی مشتاق پیدا کرده به علت فشارش که رو جواناست، توهینیست که بهشون میشه و مشکلات دیگه که الان جوانا دارن، این موسیقی بازگو کننده این اتفاقات و شاید بشه گفت دلجویی است که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات.
استاد شجریان، میخواستم اینم شما به موسیقی خودتون چه صفتی میدید؟ آیا میگید که موسیقی ملی ایرانه، موسیقی ایرانه؟
اول یک پرانتزی باز بکنم، موسیقی ذاتش عرفانه. عرفان یعنی شناخت. موسیقی شناخت میده و یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش رو دنبال بکنه، یعنی پیامی داشته باشه. صرفا یه مقدار سر صدا ایجاد کردن که موسیقی نمیشه، که باید پیام داشته باشه. حالا یا پیام شادیه، یا پیام غمه، یا پیام حماسیه، یا پیام میهنیه، یا پیام عشقیه، یا شکایته، یا همه چی، بالاخره هر کدوم اینا پیامه. من تحت تاثیر این پیام ها هستم، منتها با این زبان، با زبان فارسی. ببین، موسیقی و زبان در درازنای تاریخ در هر سرزمینی مثل پیچ و مهره میمونن که با هم دیگه اومدن جلو. هر زبان موسیقی خودش داره، اون موسیقیه که معانی زبان رو بیان میکنه و اون موسیقی رو اگه تو زبان بیاریم بیرون، زبان یه چیزی میشه بی معنا. ببین، بس اون موسیقی رو بیان کنین تا بتونین مفهوم کلام رو ارائه بکنین. درس گرفتیم و درس میدیم و عمل میکنیم که شنونده وقتی که داره از دهان ما یک شعری رو، یک پیامی رو داره میشنوه، این پیام ما درست بهش بدیم. اگر موسیقی بدون زبان نتونه پیام بیاره، این موسیقی خیلی کارش خرابه. موسیقیه که وقتی که کلام باهاش میاد، به کلام جان و روان میده و کلام رو گویاش میکنه، تأثیر میذاره رو شنوندش.
استاد محمد رضا شجریان در نوروز 5 سال پیش در ویدئویی اعلام کرد 15 سال است با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند. به دیگر سخن 20 سال است در حال درمان این بیماری است و تا کنون بارها به دلیل وخامت حالش راهی بیمارستان شده. آقای شجریان به پاس خدماتش به موسیقی طی 40 سال اخیر به دریافت چندین جایزه جهانی نائل شده که از آن جمله می توان به جایزه بیتا از دانشگاه استنفورد آمریکا، نشان شوالیه فرانسه، نشان عالی هنر برای صلح، جایزه پیکاسو، نشان موتسارت، دیپلم افتخار از سازمان یونسکو و سال پیش هم جایزه مؤسسه بین المللی موسیقی کریم آقاخان را دریافت داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. من پروانه وحید منش با آرزوی شبی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.